بسم الله الرحمن الرحیم.
یه برگه شما داشته باشید، بالای اون برگه حالا عرض میکنم نکته هایی که با هم صحبت میکنیم رو، عناوینش رو یادداشت میفرمایید. بعد به خاطر اینکه عناوین بالا رو تبدیل به در واقع راهبردهای عملی و چه کنیم و چه نکنیمش بکنیم، باید یک قسمت مثلا فرض کنید بایدها و یک قسمت نبایدها داشته باشه. اینجوری اگر بنویسید خوب. اما بحثمون چیست؟ ببینید، سوالی رو که قرار است ما در 4 جلسه با هم گفتگو بکنیم و طرح پیشنهادی من این است که به جای اینکه من یه خورده در واقع تدریس بکنم، کاملا به شکل مشارکتی برگزار بشه، حالا یا مشاوره گروهی اسمشو بذارید یا هر چیز دیگری. این سوال است که چه می شود؟ خوب سوالو دقت کنیم که میخوام حلاجیش کنیم با هم دیگه. سوال این است که چه می شود؟ چه اتفاقی افتاده؟ یا چه اتفاقی می افتد؟ بچه هایی که در خانواده هایی با تعبیر عمومی مذهبی رشد می کنند و معمولاً با زحمت و تلاش پدر و مادر در مدارس مسمى به مذهبی هم تحصیل می کنند. یادتون باشه هم اونجا گفتیم خانواده های حدوداً مذهبی، هم اونجا گفتیم مسمى. یعنی نمیخوام بگیم حالا الان دیگه اونجا که دختر شما تو راهنمایی بوده، تو دبیرستان هست، تو دبستان، حالا دیگه همه جوره، همه چیزش نه، ولی بالاخره تفاوت دارن با بقیه مدارس. چه می شود بچه هایی که هم خانواده هم به نظر می رسد محیط تحصیلیشون با مراقبت ها و دقت هایی و با یک اصطلاح مذهبی پوشش داده شده است، وقتی به پایان دوره دبیرستان نزدیک می شوند و وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل می شوند، در باورهایی که بهشون منتقل شده سست یا لااقل مشکوک میشن. عمدتا هم دو تا باور رو میخوایم راجبش تأمل بیشتری بکنیم. یکی موضوع نماز، یکی موضوع حجاب. پس سوال چیه؟ چی میشه که اینطوری میشه؟ شما میگید راجع به همه اینطوری میشه؟ میگم نه. چه مواردی در بعضی از خانواده ها توجه میشده که در عمل باید اون پدر و مادر بوده یا نباید اون پدر مادر بوده که نتیجه خروجیش میشود دختری که مقید است به آنچه بهش منتقل شده؟ اگر شما بگید به دختر من منتقل نشده، یه سوال مهمیه، چون ما گاهی اوقات فکر میکنیم. یکی از فارغ التحصیلان مدارس که مثلا حدود 15 سال از دوره فارغ التحصیلش هم گذشته بود، داشتیم صحبت میکردیم، بعد راجع به یه گناه کبیره ای گفت مگه این مثلا در فقط فلان شرایط اشکال نداره؟ اجمالا معلوم شد میشه یه بچه‌ای توی مدرسه مذهبی 12 سال باشه و بالاخره نفهمه این گناه کبیر است. نه یه کار معمولی ها، یعنی کاری که همه میدونن بده، منتها گفته نشد. اگر شما بگید بچه های ما تست فیزیک دارن، تست ریاضی دارن، تست زیست دارن، انواع تستا رو دارن، اما زنگی که با اونها راجع به نماز یا راجع به حجاب صحبت شده باشه نداشتن، یه حرف دیگه هست. منتها فرض ما این است که احتمالاً یک مادر راجع به نماز و حجاب فرزندش باهاش صحبت کرده. فرض ما اینه. پس به عنوان قدم اول که من عرض کردم، باید اینجوری فکر کنیم که ما در واقع اینی که عرض میکنم و شما اینجا بنویسید، خب بعد تبدیل باید نبایدش میکنیم. آیا موضوع مورد نظر در مباحث مطرح شده با فرزند در محیط خانه و مدرسه بوده است یا نه؟ من با همین مثال متعدد دیدم خانم مادری که برای حجاب فرزندش روز و شبش به هم ریخته، ولی واقعا در موضوع حجاب فرزندش کاری نکرده. ببینید، کاری نکرده نه که یعنی برای چادر نخریده، نه که بهش راجبه این که الان موتو بپوشون چیزی نگفته، نه. گاهی اوقات در مبنا هیچ کاری صورت نگرفته، بعد ایشون توقعاتشو اعلام کرده. ما نمیدانیم، داریم سوال میپرسیم، داریم سوال میپرسیم. آیا اگر ما داریم میگیم چی شد اینجوری شد، واقعا ما چیزی گفتیم؟ این سوال جدیه. یعنی از بزرگواران مدرسه یه روز باید بشینن ببینن ما چند ساعت روی موضوعاتی این چنینی. البته این روشنه ها، من فرضم بر این است که جمع ما در باور داشته نماز و اصل حجاب، نه شکل حجاب، توافق داریم. یعنی من وقتی صحبت میکردم که در این موضوع صحبت کنیم، گفتم یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که ممکنه باورهای ما در مصادیق حجاب متفاوت باشه، بعد تو همین بخوایم با خانم ما صحبت بکنیم خودش یه داستانه. ولی نه، ما راجع به اصلش داریم صحبت میکنیم. یعنی اگه یه نفری از شما بگه که اصلا من اساساً سبک حجاب رو اینجوری قبول ندارم، خب ما الان باهاش ادامه نمیدیم، باید راجع به اون سبک صحبت کنیم، نه یه بحث فقهی. نه، ولی یک بحثی که یک پا در مباحث اعتقادی و فکری و دینی و قرآنی و روایی داره و یک پا در تعارضی که بین باورهایی که شما و مدرسه میخواستید بچه منتقل بکنید با آنچه که بچه میخواد عمل بکنه، که اینجا یه گپ روانشناختی میشود برای کار کردن. پس ببینید، ما این مقدمه رو فرض گرفتیم، لطفاً این مقدمه رو کسی یادش نره. ما فرض میکنیم، شما میگید آقا واقعا باید نماز خون. فرض میگیریم، شما میگید اصل حجاب را من موافقم. راجع به شکلش که یه نفر میگه به نظر من باید مثلا اینجوری پوشیده باشه، یه نفر دیگه میگه نه اینجوری هم باشه خوبه. اون جزئیاتش رو من الان لااقل وارد نمیشم، اگه یه وقت لازم شد وارد میشیم و توش صحبت میکنیم. نکته اولی که گفتم بنویسین، در واقع گام اول است. مدرسه آیا واقعا راجع به حجاب برنامه گذاشته؟ یا تمام سخن از حجابی که اینقدر ممکن است شما باهاش درد سر داشته باشید در محیط خانه یا محیطهای اطرافتون، حتی راجع به اطرافیانتون، یا راجع به اینها، اینا تمامش ما رو فلان قسمت کتاب دینی از فلان ساله، حالا اتفاقا معلم دینی اون ایامم توی برف گیر کرده، بعد فرداش گفته بچه ها بحث دیروز که این بود خودتون بخونی، هیچ کسی هم ارزیابی نکرده. بعد بچه فارغ التحصیل میشه، شما نگاهش میکنیم میگیم آه بچه مدرسه فلان جایی، میگه آره. ولی انگار وقتی میگیم تو بچه مدرسه فضیلتی باید خیلی چیزا بدونه، خب نمیدونه اصلا، رجوعی باش کم حرف زده. ده ها ساعت سمینار برای بعضی از کارهای پروژه های تحقیقاتیشون، برای حضور در خوارزمی، برای حضور در چی و چی داشتن، برای تشکیل نمایشگاه چی، حتی بچه ها بلدن چگونه نقص کنن سخن طرف مقابل رو، مهارت های مقالطه رو براش کلاس گذاشتید، ولی راجع به حجاب طالبش حرف نزدید. مبانی حجاب، ده ها مدل گاج خوانده است، اما یک جزوه 30 صفحه‌ای راجع به حجاب نخوانده. در نقد رفتار پیامبران اولوالعزم الهی جزوه گرفته، تو همین مدارس های آشنا، یعنی مثلا بعضی همون که پسرش اونجا باشه، جزوه میدن نقد میکنن رفتارهای پیامبران اولوالعزم را بر بچه ها، ولی کسی راجع به نماز برش جزوه ای ندید. ببینید، من نمیخوام شما بگید مدرسه راهنمایی قبلیش چی کار کرد، من نمیخوام شما بگید صدا و سیما پس مسئولیتش چیه. من نمیخوام شما بگید وزارت ارشاد پس چه میکنه. نمیخوام شما بگید باباش چی کار است. میخوام ببینم ما، من و شما، من راجع به فرزندم به عنوان یک پدر، شما راجع به فرزندتون به عنوان یک مادر. اینجا خیلی سوالهای بعدی میشه پرسید. حالا ما از اون دوتایی که خوندیم، از اون پنجتایی که خوندیم، ببین مثلا یکی از تصوراتی که مثلا خانم اشاره کرده اینه بابا تکراری، مثلا نماز چی داره؟ راجب نماز چی میخوام بنویسم؟ آیات نماز رو مجلدات راجبش مجزا کتاب نوشتن. یه کتاب دو جلدی مجموعه آیات و روایات بدون توضیح، فقط ترجمه، کتاب دو جلدی راجب نمازه، فقط اینقدر آیه و روایت راجب نماز و بخش‌های مختلف نماز. شما از نیت شروع کنید، روایت داره، از قیام شروع کنید، از قعود شروع کنید، از سجدش. آها نهایتا شنیدیم که خب سجده خیلی خوبه. اگر حالا هر کدوم از این قسمت‌های این دو جلد رو یک کسی شروع کرده با شرح دادن، ولی اصلا شما بگید تکراری، مهم اینه که شما چقدر دنبالش گشتید دیگه. ما خودمون یه خورده جلوتر از این که بخوایم به فرزندمون برسیم یه خورده کار لازم داریم. یه خورده هر موضوعی رو شما جای این دوتا بذارید. شما بگید من میخواهم فرزندم نگاهش به فلان موضوع عوض بشه. بعد از یه ذره قبل‌تر شروع کنیم دیگه. من اینجا توقف نکنم، دوچار وجدان درد نشیم، بریم قسمت‌های بعدی. پس من مورد یک رو یادداشت کردم، گفتم به نظر میرسه که ما باید اول مطمئن باشیم که مفاهیمی توسط یا ما یا محیطای آموزشی یا کسانی که جایگزین مادر هستن به فرزندمون منتقل شده باشه. حالا شما بگید این سوال را چگونه جواب میدهید؟ چه میشود دختر دبیرستانی بعد از گذشت سالها تحصیل و زندگی در محیط خانواده ما وقتی میخواد وارد اجتماع بشه یا تو این زمینه ها مشکوکه یا بیخیالشه، یا تساهل میکند یا به قول شما کاهل نمازی میکند، یا حجابش شل میشه، مراوداتش غیر قابل کنترل میشه، یا اصلا به کلی میذاره کنار، میره دنبال زندگیش، جونشو خلاص میکنه، چه میشود؟ سوال یکو که گفتیم. سوال دو، ایشون میفرمایند که به مبانی فکری نماز و حجاب توجه کافی شده است یا ما به نتیجه بدون مبانی پرداخته ایم. آیا مبانی فکری نماز و حجاب توجه کافی شده؟ یعنی مثلا موضوعی به نام عبودیت که ریشه خیلی از این هاست، عبودیت هم موضوع حجاب رو در بر میگیره، هم موضوع نماز را، هم موضوع ارتباط با پدر و مادر را. مثلا ما داریم سوال میپرسیم، میگیم ما یا فرزندانمون مبتلا به موضوع نماز و حجاب هستن یا نیستن. اگر الحمدلله این مشکل وجود ندارد، با نگاه پیشگیرانه بیایم راجع به اینا فکر کنیم. یعنی اگر شما گفتید الحمدلله بچه من مقیدات خیلی خوبی داره، سوال دو این است که خانم برید ارزیابی کنید ببینید فعلا در سطح رفتار مقیدات خوبی داره یا مبانی فکری هم داره. شما میگید حالا چه جوری برم؟ میگم خب سر ما یه خود فهرست رو در بیاریم. اگر شما گفتید نه الان من مشکل دارم راجع به نمازش، سوال شما ارزیابی کنید ببینید راجع به نماز فقط مشکل است، در مقبوله عبودیت و بندگی و اینکه اصلا چرا نماز، چرا این شکلی به تعبیر خانم، چرا به مدل جگر، چرا با این پوشش، روشن. بریم سوال بعد، آیا منابع هدایت و تربیت
جایگاه لازم را در نزد ترپی دارند؟ آیا شمایی که میخواید تربیت کنید، تغییر بدید، ارزش را تفهیم کنید؟ مثلا اون موعد قبل ارز کردن که مماید حمایت کنید از مدرسه آدم های مدرسه، یکی از مدرسه اینه شما در مدارسی که بار ارزشی برای فرزند شما ندارند حمایتتون یک حکمت داره، در مدارسی که برای بچه ها بار ارزشی دارن حکمتش اضافه. یکی از حکمت های این که من تا امروز بفرمم خانم فلانی یه رفتار بدی کرده، صبح فردا زنگ میزنم میگم خانم این رفتار شما تو ذهن بچه من این رو پیش آورده، آیا ما درست برداشت کردیم، منظور خاصی داشتیم؟ من باید مراقب این سیم ارتباطی معلم و فرزند باشم که وقتی اون فردا میاد میخواد اینجا راجع به هر موضوعی مثلا عدم آزار خانواده یا برادر خواهر صحبت کنه، نگم برو بابا تو که خوده. از اون طرف من فکر میکنم، تو عرایز قبلیمون داشتیم، من فکر میکنم اگر این آدم رو تخریب کردم که اسمش پدر یا مادر فرزنده، بقیه مسیر رو خودم تنهایی میتونم برم، در حالی که نمیتونم. بچه باید یک پدر و مادر همراه داشته باشه، اگر نداشت بعد مشکل جور دیگری حل کرد. تو بنبست قرار نمیگیریم، تلاش میکنیم. اما سوال اینه من جایگاه لازم رو اگه من لازم رو ندارم و من متهمم توسط پدر یا هر کس دیگری، من متهمم جایگاه لازم رو ندارم، لطفا مراجعه کنید جایگاه لازمتون رو درست کنید. برگردید. مثال من برای مادران میذارم همیشه، میگم لطفا از روی صندلی مادرانه خودتون بلند نشید. هیچ کس جای شما نمیتونه بشینه، شما بلند میشید کار خودتون هم خراب. اگر شما سوال پرسیدید خب باباش نیست حالا چی کار باید بکنم، میگم شما رو صندلی مادر بشینید بعد اون سوال جواب بدید. یه روزی نشه دختر شما بگه این که مامانم نیست بابامه. میخواد تو مسیر مادرانه من تربیت، نقش مادر در تربیت در این زمینه ها فوق‌العاده است. مگر اینکه یه مادر بگه من که دیگه حرفم خریدار نداره، سر جدا من دارم از اتاق خودم شدم که داریم وضعیت بگه. از این جنس بریم سوال چهار، آیا همنشین مؤثر هست؟ شما بگید مبانی محکم. میدونید چرا من تاکید میکنم برای آنی اوقات ما میگیم خوزی هم میگن بچه در مدرسه این تا برنامه دیگر از خدا چی میخوام دیگه بچه هم بیشتر از این مبانیش تحکیم بشه؟ هم نشینه در کوتاه‌ترین فضا، در کمترین زمان. این اینگونه میشود که آیا ما به اهمیت هم نشین در آسیب رسانی تربیتی باور داریم، یا اینجا بنویسم به حد کامل، آیا ما به شکل کامل یا لازم آیا قد باور داریم، ولی نه اینقدر که باز دارنده باشه. مثلا باور داریم ولی خب عمه خانم هم دعوت کردن دیگه، باور داریم ولی خب چیکارش کنم، نمیتونم تو چهاردیواری نگاش دارم که. باور داریم ولی حالا بابا ما یه سال منتظر این مسافرت بودیم، چه میدونستیم حالا قاسم آقا اینا میخوام بیان. یه بار تو قد چند وقت پیش مادر یه سوالی پرسیدم، من ازشون اینو پرسیدم بد نبود، حالا شما پرسیدم اینو، شما جمله قانع کننده است یا نه. گفتم خانم اگر شما بدانید که این بچه فلان بیماریه جدی واگیردار رو داره، همین جوری که الان دارید بر من حرف میزنید حرف میزنید، باور داریم. اما اینقدر نه، یعنی مادری که باور داره الان ببین، باز شما الان اگه بگید خب حالا چیکار کنم واقعا چهار دیواریه، اون هم میشه سالای بعدی. واقعا تربیت به این راحتی ها نیست. یکی هم مدارس جلسه ای داشتیم دیگه آخرش من حالا عصبانی که نه ولی رول مثلا جدیت بخشم اینجوری زدم رو میز گفتم آقا
این حرفایی که شما میزنید اصلا با اصل مبانی تربیتی متفاوته. شما میگید من رفتم سر کلاسی سخنرانی رو کردم بچه ها عوض شدن. چه حسابی این حرف رو میزنید؟ تو بحثای تربیت جنسی بود. آقا ما یه جلسه ولی محکم با خانواده ها صحبت کردیم. اصلا اشتباه کردی، محکم صحبت کردی، چون این محکمه، این مشته از تو خانواده میره تو صورت بچه. واقعا تربیت اینقدر وقت گذاری میخواد؟ یعنی ما تو سوال چهارم، نمیگم تو سوال شستم، تو سوال چهارم اگه شما 10 تا سوال دیگه هم بپرسید میشه راجبش صحبت کرد؟ اینقدر وقت گذاری میخواد؟ بله، مگه الکی بهش تو دادم به شما؟ اونجا من یه خانومی میخوام به اصطلاح مرد باشه جواب بده که چجوری میشه یک مادر مادری بکنه اما به همه این کارهایی هم که داره میگه برسه. لااقل باید تو برنامه ریزی به ما کمک کنه، چون این چیزی که ما از مادری میشناسیم و میبینیم به بعضی از این کارها نمیخوره. ببینید این حرف مستاق شما نیستید، باید اینا رو شما هی درونی کنید. ببینید الان واقعا کدوم برنامه من به این میخوره؟ بعضی هم نمیخوره، الحمدلله زندگیشون رو وقف کردن برای وظیفه‌ای که خدا بر عهده‌شون گذاشته. این جمله رو بگم، توی یکی از این کتابا نوشته بود که با زمانی که مجردی هر جوری میخوای زندگی کن، وقتی متأهل شدی با همسر توافق کن ولی هر کار میخوای بکنی بکن. وقتی انتخاب کردی که مادر و پدر بشوی، زندگیت رو از نو بنویس. جمله ذهبیه نبود؟ طلایی نبود؟ من وقتی مادری را انتخاب میکنم زندگیم را از نو مینویسم. از نو نوشتن یعنی تلاش برای بازنویسی. میگه وقتی مجردی، حالا اگه خوشتون نمیاد هر کاری میخوای بکنی بکن، یه جمله قشنگتر بنویسید. مجردی، آزادی، هر کاری دلت میخواد بکن، یعنی هر جور میخوای زندگی کن. وقتی متأهل شدی با توافق همسرت هر جوری میخوای زندگی کن، یعنی همینقدر که بهش بگی من اینجوری هم، ببین تو من انتخاب کردی دیگه، بالاخره یه جوری توافق کن. ولی وقتی انتخاب کردی، این کلمش باز مهمه، من مادری و پدری را انتخاب میکنم، انتخاب کردی که مادر بشوی، زندگیت رو از نو بنویس. یعنی بشین فکر کن ببین اصلا اینجوری من با زندگی میکردم، شاید تا دیروز اشتباه میرفتم، شاید اصلا من یک باور غالب غلط رو از خانواده پدری مادری با خودم آوردم تو زندگی مشترک. همسرم الحمدلله حواسش به این قصه ها نیست، داریم با هم دیگه زندگی میکنیم. بچه که میاد شما نگاه میکنیم، یه مثال کوچیک، وقتی مجردن همه، حالا تو آقایون شایعه ولی تو خانم هم هست، وقتی مجردن همه پای تلویزیون یا دراز، وقتی متأهل میشن مؤدباشون میگن خانم من این ساعتای از شب دیگه واقعا خستم، اگه شما اجازه بدین مثلا دیگه من این ساعتا رو با تلویزیون ولو باشم، میگه باش. ولی وقتی پدر میشود حتی نیمه شب هم نباید دراز بکشه جلوی تلویزیون، پای مثلا جلو حال تو حال. چرا؟ مثلا فرض کنید که بچه 3 سالش داره اون گوشه ماشین بازی میکنه، 2 شب میبینه بابا دراز کشیده داره تلویزیون میبینه، فردا شما حریفشید که با تلویزیون دراز نکشه؟ اگر میخواید بگید خوابیده چیزی نخور ولی خودتون خوابیده میل میکنید، میتونید بهش بگید خوابیده نخور تو گلود؟ نه، زندگی رو باید از نو نوشت. باید پدر و مادر دوباره فکر کنم حالا من چجوری باشم. بعضی موقع ها آدم میگه که خب حالا الان که بچه خوابه، خب آره وقتی بچه مطمئنه که خوابه، حالا ممکنه دوباره برگردیم به همون شرایط بچه نیست خونه، ولی اگه بچه وارد شد باید متوجه بشه که شما سلوکتون چگونه است. اینجا تو اون بحث تربیت جنسی که خیلی بحث مهمیه و من نمیدونم اصلا شاید در طول این سالها برای شما، شاید نمیدونم، گفته نشده باشه جایی، اونجا تو این زمینه خیلی حرف هاست که شما در تربیت جنسی چه کارهایی را باید انجام بدید که دفع دخل مقدری باشد برای بعضی از حرکت‌های غلط بچه‌ها. خیلی سختش نکنم ولی کوچه بن‌بست نیست. ببینید ما موضوع حجاب را در واقع فقط یک عمل احکامی نگاه نمی‌کنیم. ما معتقدیم که باور داشته حجاب یک فرهنگی رو با خودش می‌آورد. یعنی گاهی در توضیح برای دخترای جوان هم این رو استفاده میکنیم که ببین بحث سر این نیست که تو الان چقدر در واقع حکم شرعی را انجام داده، بحث سر این است که حجاب یک فرهنگ است، این فرهنگ قابل توضیحه. یعنی میشه الان یه نیم ساعت من راجع به این فرهنگ صحبت کنم که بگم فرق مدل‌های مختلف حجاب در فرهنگ چه نقشی داره. یعنی شما با این پوشش این مسیر رو طی خواهی کرد به طور طبیعی، با این پوشش نمیتونی این مسیر رو بری، باید اینجوری بری. راجع به نماز ما نمیگیم نماز اول است، اما میگوییم نماز یکی از جلوه‌های مهمی است که نشان میدهد اون بخش‌های فکری ما چقدر کار کرده. شما اگر بگویید آقا ما موضوعی که با فرزندمون داریم مثلا موضوع رویکردهای فمینیستی است، من میگم خب 5 نفر این رویکرد رو دارن، درست. یه نفر میگه من موضوعی که با فرزندم دارم مثلا موضوع اینترنت است، میگم خب اینترنت که شد یک ابزار، شد یکی از همنشین‌ها که باید باهاش راجبش حرف زد. اما اگر بگید یک موضوعی هست که در جمع ما مهمترین موضوع است، من میگم اگر مدرسه هم این رو تایید کرد، چون مدرسه به نظرش میرسد این دوتا موضوع چالشی بوده و خصوصا پس از فارغ التحصیلی خوب خودشو نشون داده، این مباحث را میایم بر مبنای اون مصادیق پیش میریم. یعنی اگر شما بگویید فلان مشکل، ما میایم همین رو در مورد همون مشکل طراحی میکنیم، یعنی بایدها و نبایدهاشو راجع به اون مشکل مینویسیم. اما در اصل این که شما چه بخواهید موضوع الف چه بخواهید موضوع ب رو روش کار کنید باید جایگاه لازم رو داشته باشید، شکی درش نداریم. شما هر موضوعی رو میخواهید کار بکنید باید بدانیم بالاخره این رو مبانیش کار کردید یا کار نکردید. ولی فکر میکنم این دوتا مصداق مصداقهای مهمیه، به راحتی رتفاً از کنارش نگذارید. فرهنگ حجاب تکلیف ارتباطات با جنس مخالف رو تا قبل از ازدواج و بعد از ازدواج معلوم میکنه، فرهنگ حجاب، نه حکم حجاب. حکم نه به معنای کوچک شماردن دستور فقهی، نه، چون یکی از سوالاتی که ما اینجا خواهیم داشت که من یادداشت کردم همینه که آیا ما داریم به موضوع حجاب، نماز، روابط با نامحرم، خوردن و نخوردن، حلال و حرام، غیبت کردن یا غیبت نکردن به عنوان یک حکم فقهی نگاه میکنیم یا به عنوان یک فرهنگ شیعی نگاه میکنیم؟ این دوتا متفاوته. خانواده احکام محور با خانواده شریعت محور، با خانواده امام محور، با خانواده حجت الله معصوم محور، مثل اینا زمین تا آسمون فرق میکنه. پس من با توضیحی که عرض کردم، ضمن این که فکر میکنم تو این زمینه حالا شما با مدرسه صحبت بکنید اب نداره، چون ما تو اون بایدها و نبایدها این خیلی مهمه که من حالا میخوام از این باید در نماز و نباید در نماز و حجاب در بیارم. ولی اگر صحبتم کردین این یادتون باشه، میدونید اون کسی که به اصطلاح میگن از ظاهرا روایت دیگه، از کسی بترس که از خدا نمیترسه، کسی که به هر علتی و به هر حکمتی نماز یکی از مصداقهای جدی ترس از خداست، اصلا برای اینکه آتیش نبرنه نماز بخون، بی خودی فکر نکنه بحث معرفتی بکنیم، نه، اصلا از ترس خدا، از کسی که از ترس خدا نمازشو ترک نمیکنه، میترسه از خدا. کسی که شنیدید که میگن طرف گفت من از امیرالمومنین علیه السلام شجاع‌ترم، گفتن چطور؟ گفت برای اینکه علی از خدا میترسید، من از خدام نمیترسم. کسی که از خدا هم نمیترسد، جلوه جدیش تو نماز. جلوه های جدی دیگه هم داره، بله، حق الناس. جلوه های دیگه هم داره، بله. ولی این نمایش نماز اتفاق بزرگ. براتون گفتم حدود 50 تا با فرمایشات شما و اینا 60 تا 100 تا سوال بشه، یعنی میخوام بگم خیلی به اصطلاح حفره هایی هست در زندگی ما، اصلا ما وقت نکردیم بهش فکر کنیم، و باید برای هر کدوم وقت بذاریم. شما فکر کردیم به این راحتی ها میشود جایگاه مادر را به جایگاه یک منبع انرژی آفرین هدایتگر تبدیل کرد؟ زحمت داره. ولی اون مادری که تو این جایگاهه، تو بایدها و نبایدها باید تعریف کنیم که چیکار نکن که خراب شه، چیکار بکن که این وظیفه و این شرایط رو بتونی به بهترین شکلی پیش ببری. ممنون از توجهتون. خداحافظ.